هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. به رغم حضور غیر نظامیان، قوای روسیه تهاجم به کارخانه تولید فولاد در ماریوپول را شروع کردند. در پی تشدید گرد و غبار، صدها تن از ساکنان جنوب و غرب کشور راهی بیمارستان ها شدند. در جدول سالانه آزادی مطبوعات، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در رتبه 178 ارزیابی شد. درود شنوندگان گرامی. قوای روسیه بنابر گزارش ها حمله به کارخانه تولید فولاد آزوفستال در ماریوپول را به رغم تکمیل نشدن تخلیه کامل غیر نظامیان آغاز کردند. مرکز ارتباطات استراتژیک اوکراین که تحت نظر شورای دفاعی و امنیت ملی آن کشور قرار دارد، در بیانیه‌ای از اقدام قوای روسیه برای ورود به محوطه آزوفستال اطلاع داده است. کارخانه آزوفستال که وسعت آن 11 کیلومتر مربع گزارش شده، آخرین منطقه در ماریوپول در جنوب اوکراین محسوب می شود که قوای روسیه بعد از 2 ماه نتوانستند آن را تصرف کنند. حمله نهایی به آن تأسیسات در حالی صورت گرفته که روز یکشنبه حدود 100 غیر نظامی از آن محل تخلیه شدند، اما به گفته شهردار ماریوپول در کنار نظامیان مستقر همچنان حدود 200 غیر نظامی دیگر در آنجا پناه گرفته بودند. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته گفت که از حمله به آن کارخانه منصرف شده، اما به وزیر دفاع خود دستور داد که چنان عمل کنند که حتی به عبارت او یک مگس نتواند از آن محل خارج شود. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از اتمام مواد غذایی و مایحتاج اولیه افرادی که در آن محل پناه گرفتند منتشر شده است. در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی کشور، صدها تن در روزهای اخیر با علائم بیماری‌های تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، تنها در یک کشیک کاری در روز گذشته بیش از 400 تن در استان خوزستان به علت آسیب دیدگی از آلودگی به بیمارستان مراجعه کردند که از این تعداد 24 نفر در بیمارستان بستری شدند. به گزارش ایرنا، 225 بیمار قلبی تنفسی در 2 روز گذشته با ورود گرد و غبار به استان ایلام به مراکز درمانی مراجعه کردند. در تازه ترین گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 میلادی، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در انتهای جدول و در رتبه 178 ارزیابی شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران که در سال 2021 در رتبه 174 این جدول قرار داشت، اکنون با 4 پله سقوط به رده 178 افت کرده، جایی که اریتره و کره شمالی بدترین های این جدول قرار دارند. ایران دست کم در 20 سال گذشته در میان 10 کشور پایینی رده‌بندی آزادی رسانه‌ها بوده، اما امسال در قعر جدول و در میان 3 کشور انتهایی قرار گرفته، جایی که به گفته رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، اصطلاحاً دروازه کشورهای جهنمی است.
امسال متاسفانه ایران به آنجایی رسیده که ما اصطلاحاً به آن دروازه های کشورهای جهنمی میدیم، یعنی ایران پیش از اریتره و کره شمالی قرار گرفته، یعنی در میان 180 کشور جهان در میان 3 کشور انتهای جدول قرار داشت.
اما چرا جایگاه ایران باز هم در رتبه بندی آزادی رسانه ها پایین تر آمد و ایران را در میان 3 کشور انتهایی جدول قرار داد؟ رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز.
امسال وقتی که ما نگاه کردیم از بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر فرهنگی، بستر اقتصادی و امنیت و روزنامه نگاران، طبعا با این پیش‌زمینه هایی که مورد بررسی قرار گرفته، وضعیت ایران بعد از کشورهای دیگر بسیار بدتره. تنها این نیست که در یک کشور جنگ بتواند وضعیت رو بدتر کنه. در کشور ما جنگ علیه آزادی اطلاع رسانی سالهاست ادامه داره. تهدیدهای روزنامه نگاران، احضارهای روزنامه نگاران، احکام صادر شده، نبود آزادی اطلاع رسانی در رسانه های ما و تلاش و کوششی که خبرنگاران و همکاران ما شجاعانه در داخل می کنند با سرکوب مواجه و عملا در خارج از کشور با تهدید روزنامه نگارانی که برای رسانه های بین المللی کار می کنند. همه اینها به نوعی در عرصه اینترنت خودشو نشون میده که ما مواجهیم با لشکرهای سایبری، با حملات سایبری، با بدنامسازی های گسترده‌ای که در پشت آن نیروهایی که خود را افسران جنگ نرم معرفی می کنند قرار دارند که می توانند فریب خبرسازی کنند، می توانند دیگران را هم به اشتباه بیندازند. این همان چیزی است که در سراسر جهان ما با آن گفتیم جنگ اطلاعات با ضد اطلاعات یا اخبار نادرست. این جنگ در همه جا و در همه کشورها هست و یکی از شاخصهایی که می تونیم به اون مراجعه کنیم.
بر اساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، در ایران از زمان انقلاب 57 دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار با تعقیب، دستگیری و حبس مواجه شده و در برخی موارد اعدام شدند. در حال حاضر نیز 24 روزنامه‌نگار در ایران زندانی‌اند که موجب شده ایران به یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران تبدیل شود. حکومت ایران علاوه بر سرکوب رسانه‌ها، در سالهای اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای برای تسلط بیشتر بر اینترنت، راه اندازی شبکه اطلاعات و سپردن کنترل اینترنت به نیروهای نظامی کرده است. اما در رتبه بندی گزارشگران بیشترین سقوط مربوط به افغانستان است که در ماهای قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور با 34 پله سقوط از رتبه 122 به رتبه 156 جدول تنزل پیدا کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز.
افغانستان بیش از 35 رده رو از دست داده، یعنی از رده 122 به رده 156 فرو افتاده. اما هر روی در افغانستان جنگی بوده، در افغانستان یک تحولی در عرصه حکومت بوده از ماه مرداد یا اسد. این تغییرات نشانگره، ولی افغانستان همچنان دارای رسانه‌های خصوصی است، چیزی که در ایران عملا وجود نداره و میتوانند آستاب بخشی از جامعه رو علارغم سانسور، علارغم سرکوب نشان دهند.
پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، بسیاری از رسانه‌ها در این کشور تعطیل و برخی روزنامه‌نگاران بازداشت و شکنجه شدند. از سوی دیگر، فعالیت زنان در رسانه‌ها به شدت محدود شد و برخی روزنامه‌نگاران از این کشور به اجبار مهاجرت کردند. بررسی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که در سال گذشته، بحران‌ها و جنگ‌های جدید و تشدید درگیری‌ها آزادی رسانه‌ها را در سراسر جهان به خطر انداخته و درگیری‌های خشونت‌بار و همچنین سرکوب‌های دولتی جلوی کار روزنامه‌نگاران را گرفته است. در این گزارش از دو برابری قطبی شدن رسانه‌ها و در نتیجه عمیق‌تر شدن گسست درون کشورها در سراسر دنیا ابراز نگرانی شده است. در رده‌بندی امسال سازمان گزارشگران بدون مرز مطابق سالهای گذشته، کشورهای اسکاندیناوی در صدر جدول به چشم می‌خورند. نروژ برای ششمین سال متوالی صدرنشین است و پس از آن دانمارک و سوئد و استونی به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، کشورهای اروپایی همچون سالهای گذشته همچنان آزادترین کشورها برای روزنامه‌نگارانند. همچنین گزارش گزارشگران بدون مرز نشان می‌دهد که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین عملاً آزادی رسانه در روسیه وجود ندارد و موجب شده این کشور در رده 155 جدول آزادی مطبوعات قرار گیرد. اوکراین نیز با سقوط نسبت به سال گذشته در پله 106 جدول جای گرفته است. ردبندی جهانی آزادی رسانه ها، ارزیابی از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها در سراسر جهان است که هر سال توسط سازمان گزارشگران بدون مرز سوم ماه مه و در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر می شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نزدیک به 70 روز است که از آغاز جنگ روسیه می‌گذرد. درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد، اما گزارش‌ها حاکی از پیشروی قوای روسیه تاکنون کند و ناچیز بوده، در حالی که مذاکرات بین مسکو و کیف عملاً متوقف شده. یک مقام ارشد دولت اوکراین توافق صلح با مسکو را منتفی دانسته و تاکید کرده تهاجم نظامی روسیه باید به شکست کامل بیانجامد. آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 24 ساعت گذشته وضعیت جبهه عملا تغییر نکرده. نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دونیتسک ادامه دارد و تبادل آتش باعث آتش سوزی گسترده جنگل های اطراف شده. تلاش های ارتش روسیه برای پیشروی از ایزیوم به سمت شمال استان دونیتسک و همچنین تصرف کامل شهرهای روبیژنه و پاپاسنه در استان لوهانسک چند هفته است که ادامه دارد، اما حملات متعدد در چند روز گذشته پیشرفتی نداشته. یک نماینده پنتاگون که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت نه تنها پیشرفت نیروهای روس اندک بوده، بلکه در بسیاری نقاط آنها وارد شهری می شوند، از تصرف آن خبر می دهند و سپس بدون درگیری آن را ترک می کنند و نیروهای اوکراینی این شهر را بازپس می گیرند. وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خود اعلام کرد کوتاه‌بینی راهبردی، فساد گسترده و اشتباهات تاکتیکی باعث آن شده که روسیه به رغم برتری قابل توجه در تعداد نظامیان و تجهیزات نظامی تکنون نتوانسته بر ارتش اوکراین غلبه کند. همزمان با عدم پیشرفت ملموس در خط مقدم جبهه، مشکبران شهرها و روستاهای اوکراینی از خارکیف در شمال گرفته تا میکولاییف در جنوب شدت یافته. شب گذشته پس از خروج نمایندگان صلیب سرخ جهانی از محوطه آزوفستال در ماریوپول، مشکبران این کارخانه از سر گرفته شد و بخشی از آن آتش گرفت. دوشنبه اتوبوس‌های حامل تعدادی از غیرنظامیان ماریوپول نتوانستند به مقصد برسند. امروز قرار است تلاش‌ها برای انتقال اهالی این شهر و چند شهر دیگر تحت اشغال روسیه به مناطق امن در جنوب اوکراین ادامه یابد. همچنین شب گذشته طی حمله موشکی به اودسا، تأسیسات زیرساختی، یک کلیسا و یک ساختمان مسکونی صدمه دید و یک نوجوان 15 ساله کشته شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد فرودگاه نظامی اودسا را که به گفته نظامیان روس برای انتقال تسلیحات غرب به اوکراین به کار گرفته می شود منهدم کرده. به رغم تهدیدهای مکرر روسیه به دلیل کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، ارسال تسلیحات ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام بریتانیا یک بسته تسلیحاتی جدید به ارزش بیش از 300 میلیون پوند را تصویب کرد. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا طی سخنرانی ویدئویی خود در پارلمان اوکراین بر ادامه حمایت کامل لندن از کیف تاکید خواهد کرد. همزمان مایکل کارپنتر نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد نهادهای امنیتی آمریکا به اطلاعاتی دست یافتند که روسیه تا نیمه ماه جاری میلادی قصد دارد استانهای دونیتسک و لوهانسک را به خاک خود الحاق کند و از تشکیل جمهوری خرسون خبر دهد. بیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود ادامه تلاش‌های روسیه برای تجزیه اوکراین مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند. رایزنی های ویدئویی بین هیئت های مذاکره کننده روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما دوشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین توافق صلح با روسیه را منتفی دانست و تاکید کرد این جنگ باید با شکست کامل روسیه پایان یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.